یک لحظه معین حرکت کردن و هیچ کس هم مجال یک حرکت ندادن که به تلفن برسن یک قطره بسیار فعال بسازن به شمول خود سفر ولی. البته برای ما وظایفی که داده شده بود گرفتاری سرداری در مرحله اول بود برای اینکه از قطعه ما بر امنیت خانهشان بود و همه تو وزیر دفاع و رادیو کابل و یا و مثلا دیگه خود گارد قطعه کماندو اشغال کرد. یعنی هیچ کس مجال ازیر نیافت که یک تلفن کنه. سردار علی میخواست زنگ بزنه و قطعات دیگه را بگویه که باید حرکت کنن. متاسفانه تلفنش از کار افتیده بود، اگر تلفن نداشت که حرکت کنن. حرکت ما ساعت 1:30 بجه شب شروع شد و غیر خانه سردار علی که فیر صورت گرفت، سردار علی در مقاومت کرد تو فکر میکرد که دیگه قطعات به کمکش میرسه، اما بالاخره یک فیر تانک هم شد به دیوار خانهش، یک مقدار دیوار خانهش خراب شد اما هیچ کس کشته نشد.
خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، بار دیگر عید سعید غدیر، روز اکمال دین و اتمام نعمت را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشالله بعد از اذان همراه شما عزیزان خواهیم بود.
اذان مغرب و افق کابل.
Ashhadu an la ilaha illallah.
با اعلام ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. تبریک و شاد باش عرض می‌کنم. فرا رسیدن عید سعید قدیر خم را محضر یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. دو زلزله با قدرت 5.1 و 4.3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر شرق و شمال شرق افغانستان را لرزاند. مرکز لرزانگاری آمریکا اعلام کرد عصر امروز زلزله 5.1 ریشتری ولایت خوست در شرق افغانستان را به لرزه درآورد. عمق این زمین لرزه 10 کیلومتری زمین بوده و ولایت پکتیا، پکتیکا و لوگر افغانستان و بخشی از ایالت خیبر پختونخوا پاکستان را نیز لرزاند. در همین حال زمین لرزه با قدرت 4.3 ریشتری ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان را لرزاند. تاکنون از خسارات و تلفات احتمالی این زمین لرزه ها گزارشی مخابره نشده است. پارلمان حکومت پیشین افغانستان پس از فروپاشی حکومت به دست طالبان نخستین جلسه خود را به صورت مجازی برگزار کرد. بر اساس یک اعلامیه از سوی اعضای پارلمان حکومت سابق افغانستان روز دوشنبه، نخستین جلسه پارلمان این کشور پس از سقوط نظام به دست طالبان به صورت آنلاین برگزار شد. بر اساس این اعلامیه در این نشست میر رحمان رحمانی رئیس سابق پارلمان، نایب رئیس مجلس و رئیس سابق دارالانشای پارلمان این کشور و تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان حضور داشتند. گفته شده است که مهمترین موضوعات مورد بحث آنان در این جلسه برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی در افغانستان و مشروعیت بخشیدن دوباره آنان از سوی طالبان بوده است. با اینکه تعداد شرکت کنندگان در این جلسه به صورت مشخص اعلام نشده، اما گفته می شود که تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان سابق افغانستان در آن حضور داشتند. همچنین در اعلامیه آمده است که این جلسه ها با هماهنگی و تفاهم با اتحادیه پارلمان های جهان، جامعه مدنی و رسانه های داخلی و بین المللی هفته 3 روز به صورت مجازی با ریاست رئیس سابق پارلمان و با پوشش رسانه ها به گونه علنی برگزار خواهد شد. منابع محلی در کندوز میگویند که یک فرمانده طالبان در این ولایت از سوی تفنگداران ناشناس کشته شده است. با گزارش خبرنگار ما به نقل از منابع محلی در ولایت کندوز روز دوشنبه 27 سرطان از کشته شدن فرمانده طالبان به نام امان الله حقیار خبر میدهد. در خبر گفته شده که حقیار فرمانده پسته های طالبان در قریجات ماماخل ولسوالی چهاردره بود. منابع میگویند که این رویداد ساعت 8 شب گذشته در منطقه سدوکانه این ولسوالی رخ داده است. تفنگداران ناشناس یک میل سلاح کلاشینکوف این قماندان را نیز با خود بردند. هنوز گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. سرپرست نمایندگی سازمان ملل در افغانستان ادامه کمک‌ها به این کشور را با بازگشایی مکاتب دخترانه توسط دولت طالبان مشروط کرد. مارکوس پاتسل سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یوناما هشدار داد اگر مکاتب دخترانه در این کشور بازگشایی نشود، کمک‌های جامعه جهانی ادامه نخواهد یافت. سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان افسود طالبان برای جلب کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارند تا مکاتب دخترانه را بازگشایی کنند. مارکوس پاتسل خاطر نشان کرد آموزش حق هر فرد است و سازمان ملل متحد انتظار دارد تا دولت طالبان در موضع گیریشان برای تعطیلی مکاتب دخترانه تجدید نظر کنند. هشدار سازمان ملل درباره قطع کمک‌های بین المللی به افغانستان در صورت بسته‌ماندن مکاتب دخترانه تاکید بر موضعی است که در ماه‌های اخیر بارها سوی جامعه جهانی با دولت طالبان گوش زد شده است. برنامه جهانی غذا میگوید امسال به 10 میلیون افغانستانی کمک غذایی کرده ایم، اما همچنان جمعیت زیادی در افغانستان نیاز به کمک غذایی دارند. مسئولان برنامه جهانی غذا میگویند در سال جاری به 10 میلیون نفر از شهروندان افغانستانی کمک غذایی کرده است، اما همچنان جمعیت زیادی از اطفای این کشور نیازمندان هستند که تحت پوشش برنامه های حمایتی قرار بگیرند. به گفته مقامات این نهاد جهانی 23 میلیون نفر افغانستانی مسئولیت غذایی ندارند و 9 میلیون نفر دیگر نیز نیازمند کمک‌های فوری غذایی هستند. در ماه جوزای امسال دیوید بزلی رئیس اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل در توییتی با اشاره به بحران انسانی در افغانستان گفته بود 18 میلیون نفر در افغانستان در ماه جون نیاز به دریافت فوری مواد غذایی دارند. 40 نفر بر اثر بیماری وبا یا کولرا در جنوب و جنوب شرق افغانستان جان باختند. منابع محلی در ولایت زابل امروز اعلام کرد حدود 2500 نفر در چند ولسوالی این ولایت در روزهای اخیر و بیماری کولرا مبتلا شدند که 4 نفر جان باخته است. با این 4 نفر شمار کل جان باختگان وبا یا کولرا در این کشور به حدود 40 نفر رسیده است. مسئولان دولت طالبان از اعزام تیم‌های درمانی به مناطق شیوع بیماری کولرا خبر داده و گفته‌اند تلاش‌ها برای مهار این بیماری ادامه دارد. این در حالی است که زیرساخت اقتصادی و بهداشتی افغانستان بر اثر 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی و جنگ‌های داخلی ناشی از آن نابود شده است. مسئول بررسی و ترویج محصولات اداره زراعت هرات گفت سال جاری نسبت به سال گذشته به دلیل وضعیت خوب آب و هوایی باغات انگور این ولایت 20% افزایش محصول خواهند داشت. حمیدالله ناصری مسئول بخش ترویج محصولات اداره زراعت هرات گفت در کنار زعفران و انواع میوه‌ها انگور هرات که زبان‌زد تمام مردم افغانستان است با کیفیت خوب در این ولایت کاشت و برداشت می‌شود که در سال گذشته متأسفانه به دلیل وضعیت نامناسب آب و هوایی این محصول تنها 120 تن برداشت شد اما در سال جاری به دلیل باران‌های فراوان و وضعیت خوب اقلیمی شاید افزایش 20% برداشت محصول هستیم. و ادامه داد در سال جاری بیش از 12000 هکتار زمین تحت کشت انگور قرار گرفت که برداشت انگور به بیش از 150 تن خواهد رسید. ناصری همچنین گفت در هرات 130 نوع انگور پس از بررسی و آزمایشات اداره زراعت به دست می آید که مشهورترین آن انگور لال، فخری، کشمشی، شنگولخان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اظهارات ضد ایرانی رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد رئیس جمهوری آمریکا برای جلب رضایت تل‌آویو به دنبال بازارگرمی است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در واکنش به این اظهارات جو بایدن در توییتی نوشت طنز دوران ما. بایدن دقیقاً در سالگرد نخستین آزمایش اتمی آمریکا و پس از بازدید از رژیم قانون شکنی که خود سلاح‌های هسته‌ای مخفی دارد تاکید می‌کند که اجازه نخواهد داد ایران بمب بسازد. نشست سه‌جانبه سران ضامن روند آستانه فردا با حضور رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه در تهران برگزار می‌شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اظهار کرد دستور کار اصلی نشست سران ضامن روند آستانه در تهران کاهش تنش در مناطق درگیری در سوریه و حفظ ثبات در این کشور است. امیر عبداللهیان با بیان اینکه بحران امنیتی جدید بین سوریه و ترکیه باید مدیریت شود گفت که در سفر به انقره و دمشق حامل پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران در این مورد بوده است. معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه هشدار داد که هر گونه تعرض خارجی به خاک شبه جزیره کریمه پاسخ قاطع و کوبنده مسکو را در بر خواهد داشت. دمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه روز یکشنبه امتناع اوکراین و قدرت‌های غربی از به رسمیت شناختن شبه جزیره کریمه به عنوان بخش از خاک روسیه را یک تهدید سیستماتیک دانست. مدودف گفت روسیه در برابر هر گونه تعرض خارجی برای آنها روز قیامت بپا خواهد کرد و هیچ ابایی از آن نخواهد داشت. معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه تاکید کرد روز قیامت خیلی سریع و با قدرت وارد عمل می شود و مخفی شدن از تیررس آن کار بسیار دشواری خواهد بود. شنوندگان گرامی به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند متعال می سپارم.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری رازهای زندگی، راه رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه به موضوع بدگمانی پرداخته شده، لطفاً همراه ما باشید. خوبان همراه، امروز قصد داریم با شما درباره بدگمانی صحبت کنیم، صفت نکوهیده‌ای که خداوند بارها در قرآن کریم به آن اشاره داشته است. خداوند در آیه 12 سوره حجرات می‌فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمان‌ها گناه است. و در جای دیگری در آیه 12 سوره مبارکه فتح می‌فرماید: یعنی گمان بد بردید و شما قومی بودید و هلاکت رسیده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز در روایت می‌فرماید: آن کس که گمان خود را نیکو نکند و بدبین باشد، از هر کسی وحشت می‌کند. منظور از گمان بد همان فکر بد است که یکی از صفات بد اخلاقی است که در دین اسلام و در قرآن کریم به شدت از آن نهی شده است. در واقع این صفت بد و زشت نتیجه ترس و ضعف انسان است و گاهی که انسان نمی تواند با دیگران مقابله کند و فکر و گمان بد روی می آورد. ما در تعامل متقابل با دیگران هستیم. اگر خوب درباره آنها فکر کنیم، آنها نیز با ما خوب خواهند بود، و اگر بد درباره آنها گمان کنیم، آنها نیز با ما بد خواهند بود. نه تنها در مورد خداوند، که در مورد مخلوقات خداوند هم حق نداریم بدبین و منفی نگر باشیم، و اگر غیر از آن باشد، هستی در برابر ما تیره و تار می شود. افراد بدبین و منفی نگر حتی با خود نیز مشکل دارند و به زمین و زمان بد و بیراه می گویند، اما نمی دانند که دنیا با انسان معامله متقابل می کند. اگر بخندید برای شما می خندد، و اگر چین بر ابرو اندازید، او هم در مقابل شما ابرو در هم می کشد. اگر مهربان و صمیمی باشید، در اطراف خود مردمی را می بینید که همه شما را دوست می دارند و در گنجینه دلها را برویتان باز می کند. دوستان عزیز، بدبینی، بدگمانی و منفی‌نگری همچون خوره بر جان انسان می افتد و با مختل کردن سیستم روانی فرد، او را به انواع بیماری‌های روانی چون افسردگی و اضطراب مبتلا می سازد. افراد بدبین از همه چیز می ترسند و از همه کس وحشت دارند و نگرانی جانکاه دائما بر روح آنها مستولی است. نمی توانند یار و مونس غمخوار پیدا کنند، نه شریک و همکار برای فعالیت‌های اجتماعی و نه یار و یاور برای روز درماندگی.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع بدگمانی در خدمت شما هستیم. لطفاً همچنان با ادامه برنامه با ما همراه باشید. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
امیرالمومنین فرمود بپرهیز از بدگمانی به مردم و ان سوء الظن یفسد العباده و یعظم الوزر، بدگمانی هم نماز و روزه و عبادت انسان رو باطل میکنه، هم وزر و وبال و سنگینی در پرونده اعمال انسان میاره. علتش هم روشنه، به خاطر سوء ظن، غیبت، تجسس، عیب‌جویی، تهمت، مسئله گاهی جنایت. چقدر افراد گاهی به خاطر همین بددلی و بدگمانی آزار دادن زنشون و بچه‌شون. و اینی که در حدیث داریم فرمود من اساء به اخیه فقد اساء به ربه، سوء ظن و بدگمانی به مردم باعث می شود انسان به خدا در نهایت بدگمان بشود.
بدگمانی پیامدهای زیانبار اخروی و دنیوی در زندگی فرد و جمعی به همراه دارد. این حالت منفی روحی امنیت و آرامش را از فرد می گیرد، سبب گوشه‌گیری و تنهایی او می شود و اعتماد به نفس و آرامش روانی او را برهم می زند. پیامدهای منفی بدگمانی تنها متوجه خود فرد نیست، بلکه جامعه را نیز در بر دارد و این مسئله نظام اجتماعی و خانوادگی را آشفته می سازد. برخی از مهمترین آثار اجتماعی بدگمانی عبارتند از سلب امنیت و آرامش از خانواده و جامعه، رواج بی‌اعتمادی در جامعه، کمرنگ شدن دوستی‌ها و محبت‌ها و تبدیل آن به دشمنی، رواج رذیلت‌های اخلاقی مانند غیبت، تهمت، عیب‌جویی، بغض و کینه، روی آوردن فقر و تنگدستی و از میان بردن سلامت و امنیت روانی جامعه. پیشوایان دین بر پرهیز از بدگمانی و زشت و گناه شمردن آن با در نظر داشته پیامدهای منفی آن بسیار سفارش کردند. این ویژگی منفی روحی آخرت فرد و روان و اخلاق او و سلامت جامعه را هدف قرار می دهد و پیوندهای اجتماعی را سست و آسیب پذیر می سازد. جهان سپاس از همراهی شما خوبان با برنامه امروز رازهای زندگی. پیروز سربلند باشید. خداوندیار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوندیار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
اوقات شامگاهی شما بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است. اما آنچه که در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما آماده پخش دارند، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی امشب رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن گلبرگ گفتار مشاهیر رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون گفتار پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید. و آخرین گفتار در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان گفتار در مکتب روح الله خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
همکاری تاجیکستان با ترکیه در زمینه استخراج طلا، نشست کارگروه علامتگذاری مرز مشترک تاجیکستان و ازبکستان، و پیروزی تیم ملی فوتبال بانوان ایران برابر ترکمنستان در مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا در دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سفیر تاجیکستان در آنکارای ترکیه از علاقمندی کشورش نسبت به همکاری با ترکیه در زمینه استخراج طلا خبر داد. اشرف گلوف این مطلب را ضمن مصاحبه با نشریه محلی ترکی دنیا بیان داشته است. وی گفت تاجیکستان قصد دارد با ترکیه در زمینه استخراج طلا، مواد معدنی، فراوری پنبه، تولید آلومینیوم و دیگر زمینه‌ها سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهد. و گفته سفیر تاجیکستان در آنکارا در حال حاضر در این کشور حدود 90 شرکت مشترکی تاجیکستانی و ترکیه‌ای فعالیت می‌کنند. اشرف گلوف همچنین خاطر نشان کرده است که با شرکت‌های ترکیه در مورد ساخت کارخانه‌های صنعتی مشترک مذاکرات انجام شده است و عملکرد سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه تیکا در تاجیکستان را که به اجرای طرح‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشغول می‌باشد مثبت ارزیابی کرد. با گفته اشرف گلوف با حمایت تیکا در تاجیکستان ده ها تر به ارزش حدود 5 میلیون دلار در دست اجرا می باشد. در نتیجه فعالیت معدن‌های زغالسنگ در تاجیکستان در 6 ماه نخستی سال جاری در این کشور 853 هزار تن زغالسنگ تولید شده است. تولید این مقدار زغالسنگ افزایش 13% در مقایسه با دوره مانند سال قبل را نشان می‌دهد. گفته می‌شود که بیش از 365 هزار تن از زغالسنگ استخراج شده در 6 ماه نخستی سال جاری متعلق به شرکت‌های دولتی می‌باشد. اما شرکت‌های خصوصی تاجیکستان در این مدت 486 هزار تن یا نزدیک به 58% از کل زغال استخراج شده در تاجیکستان را به خود اختصاص دادند. 13 شرکت داخلی و خارجی در این کشور به استخراج زغالسنگ مشغولند و 200 کارخانه از زغالسنگ برای تولید محصولات به عنوان سوخت اصلی استفاده می‌کنند. ذخیره‌های شناسایی شده در 21 معدن زغالسنگ در تاجیکستان بیش از 3 میلیارد تن اعلام شده است. تولید زغالسنگ در تاجیکستان در سال‌های اخیر به بیش از 2 میلیون تن در سال رسیده است. کودتای نافرجام 15 ایول سال 2016 در ترکیه نقطه گردش عظیمی در تاریخ کودتاهای مختلف نظامی در این کشور است که با مقاومت مردمی ناکام شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش نگار خبرگزاری صدا و سیما از آنکارای ترکیه جلب میکنیم.
شب 15 جولای در تقویم محلی 15 تموز، عبور جنگنده های خودی از دیوار صوتی سکوت پایتخت را شکست. شاید آن لحظه هیچ یک از شهروندان ترکیه انتظار نداشتند که شبی هولناک را به صبح خواهند رساند. ساعتی بعد میادین اصلی پایتخت هدف بالگردهای تهاجمی قرار گرفت و تانک‌ها به خیابان‌های آنکارا و پل اصلی تنگه بسفور استانبول هجوم آوردند. جمعی از مردم در خیابان‌ها وحشت زده و سرگردان و آنهایی که پای شبکه‌های خبری تلویزیون پیگیر خبرها بودند شاهد توقف برنامه‌ها و قطعی سیگنال پخش شبکه‌های خبری. اما پیش از قطع آنتن در یک فرصت استثنایی مردم با دعوت رئیس دولت از طریق تماس تصویری تلفنی با گوینده خبر تلویزیون به خیابان‌ها آمده و نتیجه کودتا را نافرجام گذاشتند.
من شب کودتا همینجا بودم. هر کاری از دستمون برمی اومد انجام دادیم تا کودتاچیان به اهداف خودشون نرسن.
در کنار زوایای پنهانی از کودتای نافرجام 6 سال پیش ترکیه، اردوغان رئیس جمهور کنونی انگشت اتهام را همیشه به سوی متحدان غربی و حمایت آنان از سرکرده گروه فتو ساکن پنسیلوانیا گرفته است.
آمریکایی ها به جای اینکه از دموکراسی کشور ما که باعث شکست کودتا شد حمایت کنند، همواره در کنار کودتاچیان قرار دارند.
عاملان و آمران کودتا در خارج از کشور تحت حمایت کشورهایی هستند که ادعای دوستی با ترکیه را دارند.
پس از شکست کودتا از 15 جولای 2016 هزاران عامل کودتاچی از نظامیان و کارکنان نهادها، ارگانها، شرکتها و ادارات دولتی شناسایی، دستگیر و به جزاهای سنگینی محکوم شدند و دستگیری ها هنوز هم ادامه دارند.
15 تموز در تاریخ سیاسی ترکیه که در 100 سال اخیر کودتاهای دیگری را هم تجربه کرده یک نقطه عطف محسوب شده و در تقویم این کشور تعطیل رسمی اعلام شده است. نماد نصب شده در نقاط مختلف شهرها خاطره یک روز مقاومت مردمی البته سهمناک و یادبود 251 جانباخته کودتا را همیشه زنده نگه می دارند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
طالبان اعلام کرد در عملیات در ولایت قندوز در شمال افغانستان عامله های حمله موشکی به ازبکستان و تاجیکستان را بازداشت کرده است. طالبان از دستگیری عامله های حمله موشکی اخیر از خاک افغانستان به کشورهای همسایه شمالی از جمله تاجیکستان و ازبکستان خبر داد. زبیرالله مجاهد، سخنگوی رسمی طالبان، در پیام توییتری درباره این خبر نوشت: شب یکشنبه در نزدیکی ناحیه امام صاحب ولایت قندوز نیروهای ویژه طالبان عملیات را انجام دادند که در این حمله 3 نفر از افراد خارجی کشته و 5 نفر دیگر بازداشت شدند. و افسود همچنین در این عملیات نظامی عامله های حمله موشکی به ازبکستان و تاجیکستان از خاک افغانستان بازداشت شدند. نشست کارگروه علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان در شهر فرغانه ازبکستان برگزار شد. بر اساس گزارش وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، در این نشست اقدامات مربوط به علامتگذاری مرزهای مشترک دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادات دو طرف در مورد نهایی کردن سازشنامه علامتگذاری و تعیین خطوط مرزی ازبکستان و تاجیکستان پیشنهاد شد. این نشست در فضای دوستانه برگزار شد و در پایان آن پروتکل مربوطه به امضا رسید. قرار است نشست بعدی این کارگروه در خلم تاجیکستان برگزار شود. وزیر صنایع و فناوری‌های نوین تاجیکستان اعلام کرد که برای کاهش واردات روغن مایع قصد دارد کارخانه‌های دوران شوروی را با یاری متخصصان چینی دوباره فعال سازد. شیرعلی کبیر گفته است که در حال حاضر تاجیکستان 80% از روغن مایع مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌سازد که به دلیل بحران اوکراین در این زمینه اکنون مشکلات ایجاد شده است. وی تاکید کرد که با مسئولان چند شرکت چینی دیدار کرده و طرح فعالسازی کارخانه های تولید روغن در دوران شوروی در شهرهای باختر، خوجند، کانی‌بادام و دوشنبه را مورد بررسی قرار داده است. این مرکزهای تولیدی در حال حاضر فعال نیستند. این در حالی است که هر سال در تاجیکستان حدود 400 هزار تن پنبه تولید می شود که در صورت فراوری این محصول در داخل کشور زمینه تولید 60 هزار تن روغن پنبه وجود خواهد داشت. در سال 2021 تاجیکستان 123 هزار تن روغن مایع به ارزش مالی 148 میلیون دلار از خارج وارد کرده بود. پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آوگوست سال 2021 در افغانستان و بسته شدن درهای مکتب برای دختران، از سوی تعدادی از فعالان حقوق زنان کارزار اینترنتی برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم از سال گذشته آغاز شد. شهلا عارفی فعال حقوق زنان در افغانستان میگوید این روزها همه اقشار جامعه افغانستان با راه اندازی کارزار مجازی مکاتب دختران را باز کند پیوستند و امید برود این کارزار به نتیجه های مطلوب برسد. با هم اظهارات این فعال حقوق زنان در افغانستان را میشنویم.
کارزار اینترنتی را که برای انداختن کارزار اینترنتی از حال نیست. کارزار اینترنتی از زمان است که در مکاتب برای دختران بسته شد و امید دیگر وجود نداشت. ما همه دست به تظاهرات زدیم و به کارزارهای اینترنتی را پیدا کردیم و صفات اجتماعی در همه خواهان بازگشایی مکاتب شدن و حال امید است که کارزار بسیار داره به حوجش میرسه و این کارزار باشه یک رای مثبت برای دختران باشه تا در مکاتب برای زنا باز شود. کارزار اینترنتی را که براه انداختن این کارزار اینترنتی انشالله که بسیار مفید به خاطر بازگشایی مکاتب است، چون در این کارزار اینترنتی تمام اقشار جامعه شامل است، زنان، مردان، دختران، پیر و جوان شامل است و میل بسیار یک کار مثبت و مهم ارزیابی میکنم به خاطر باز شدن مکاتب دختران. به نظر ما طالبان پیوسته اعلان کردن که مکاتب باز میشه، مگر آله در مقابل سخنان طالبان، در مقابل سخنان گروه طالبان مردم بی‌باور شده، چون به هیچ وعده خود تا حال اینا وفا نکردن و حالا در مقابل این گپشان بی‌باور هستند و اینا میخواین که جلب رضایت جامعه جهانی را با خود داشته باشن. روی ازی دلیل امروز و فردا گفته میخوان با دختران فریبکاری کنن و گویا شایع پخش میکنن که اینا در مکاتب باز میکنن. فکر کنم که اینا تا هنوز بین خود به این نتیجه نرسیدن که آیا در مکاتب باز شوه یا نه، چون اینا خودشان دو گروه هستن، یکی گروه های میانه رو و یکی گروه های تند رو، که گروه های تند رو از اینا نمی خواین در مکاتب برای دختران باز شوه و گروه های میانه روشان می خواین که تا اندازه دختران تحصیل کنن و تعلیم داشته باشن. بناهن اینا هنوز خودشان به یک نقطه مشترک نرسیدن که آیا مکاتب دختران باز شوه یا نشه. بناهن نظر ما شخصاً هی است که آنقدر خوشبین نیستم که سخنان به کرسی بشینه و در مکاتب برای دختران باز شوه. باید یادآور شوم سازمان ملل و جامعه جهانی تا حال کارهایی را که برای زنای افغانستان کرده کافی نبوده. حقوق زنای افغانستان نقض شده و در حال نقض شدن است. اگر جامعه جهانی به صدای زنای افغانستان جواب مثبت نده و با زنای افغانستان هم صدا نشه، من فکر میکنم که مشکل به سطح افغانستان باقی نمیمونه و این مشکل دامنگیر جهان خواهد شد. در اخیر باید بگویم که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان پیامدهای منفی روحی، روانی، اجتماعی و سیاسی را در این کشور به جا خواهد گذاشت.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه با اشاره به اقدامات آمریکا نسبت به اوکراین اعلام کرد که حملات به کیف ادامه خواهد داشت. بر اساس پیام تویتری صفحه کاربری وزارت خارجه روسیه، ماریا زاخاروا سخنگوی این وزارت تاکید کرد مهم نیست که آمریکا و متحدانش چقدر تلاش میکنند تا توانایی رزمی کیف را تقویت کنند. روسیه با عملیات نظامی ویژه خود در اوکراین ادامه خواهد داد. همه اهداف ما باید عملی شود. دولت آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که در راستای تلاش برای شکست نیروهای آقای روسیه در نبرد با اوکراین قصد دارد خلبانان اوکراین را آموزش دهد. مجلس نمایندگان آمریکا در راستای این تصمیم $100 میلیون برای آموزش خلبانان اوکراینی برای پرواز با هواپیماهای F-16 آمریکایی تصویب کرد. در رویداد مرتبط دیگر، نیروی هوایی بریتانیا در اقدام تحریک کننده علیه روسیه شمار بالگرد شینوک خود را به پایگاه هوایی نزدیک مرز استونیا با روسیه فرستاد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 21 فوریه با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو استقلال جمهوری‌های دنیتسک و لوگانسک را در منطقه دانباس در شرق اوکراین به رسمیت شناخت. پوتین 3 روز پس از آن نیز عملیات نظامی که آن را عملیات ویژه عنوان کرد علیه اوکراین را آغاز کرد و به همین ترتیب روابط پر اختلاف مسکو کیف با رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد. با وجود یاری‌های همه‌جانبه آمریکا و کشورهای غربی با ارتش اوکراین، پیشروی ارتش روسیه در منطقه شرقی اوکراین همچنان ادامه دارد. چین در آخرهای ماه می سال 2021 تصمیم گرفت سیاست سه فرزندی را در پیش گیرد که به زوجها اجازه می‌دهد تا حد اکثر سه فرزند داشته باشند. هدف از این اقدام رسیدگی به روند کاهشی در باروری و پیر شدن جمعیت کشوری چین می باشد. در این زمینه خبرنگار صدا و سیما از پکن گزارش می دهد.
داده های کمیسیون ملی بهداشت چین نشان می دهد که در سال 2021 10,062,000 نوزاد در این کشور ثبت شده که از میان آنها 41.4% فرزند دوم خانواده و 14.5% فرزند سوم و یا بالاتر هستند.
چین در اواخر ماه مهر 2021 تصمیم گرفت سیاست سه فرزندی را اتخاذ کند که به زوجها اجازه می‌دهد تا حداکثر سه فرزند داشته باشند. هدف از این اقدام جلوگیری از روند نزولی در باروری و پیری جمعیت است.
این سیاست با مجموعی از اقدامات حمایتی در دستور کار این کشور قرار گرفت.
مجموعی از اقدامات حمایتی برای دوران بارداری و پس از زایمان توانسته در این مسیر تاثیرگذار باشد.
چین کشوری است با 1,400,000,000 نفر جمعیت. کارشناسان اعلام کردند نرخ رشد جمعیت چین به کمترین میزان خود در 61 سال گذشته رسیده و با وجود تلاش‌های سال‌های اخیر برای تشویق زوج‌های چینی به بچه دار شدن، تعداد تولدها به سختی از فوتی‌ها در سال 2021 بیشتر شده است.
شمار زیادی از جوانان در جوامع شرق آسیا همزمان با رشد و شکوفایی منطقه و افزایش سطح خواستهایشان ازدواج خود را به تأخیر می‌اندازد.
یک جامعه شناس می‌گوید مقایسه داده‌های سرشماری چین در سال‌های 1990 و 2015 یادآور می‌شود در این 25 سال تعداد زنان چینی که تا اواخر دهه 20 زندگی خود هنوز ازدواج نکردند چندین برابر افزایش یافته است.
عبور از سیاست تک فرزندی به دو و سه فرزندی نشان دهنده آن است که دولت مردان چینی به مسئله پیری جمعیت توجه جدی نمودند و از نگاه ناظران زمان آن فرا رسیده که پکن بیش از تغییر سیاست جمعیتی در پی تغییر نگرش جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان درباره مسئله ازدواج برایند. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
نیروهای مقاومت فلسطین این روزها در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن از هر روشی برای مبارزه با دشمن اشغالگری صهیونیست استفاده میکنند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما.
على طول الحدود الشرقيه والشماليه.
اینجا فقط یکی از برج‌های دیدبانی در طول 40 کیلومتر مرزهای شرقی و شمالی نوار غزه با رژیم صهیونیستی است که نیروهای مقاومت تحرکات لحظه به لحظه دشمن را رصد می‌کند. برج دیدبانی الفاتح در فاصله چند متری از نوار مرزی یکی از مشهورترین آنهاست که بر شهرک نیتف اشراف کامل دارد. دوربین تلویزیون ایران با مردان مقاومت در یکی از این نقاط دیدبانی همراه شد و نحوه فعالیت نیروهای مقاومت را دنبال کرد.
رصد مرزی بخش جدایی ناپذیری از فعالیت‌های اطلاعاتی است و اطلاعات هم بخش مهمی از فعالیت‌های نظامی مقاومت است. اطلاعاتی که از نقاط دیدبانی و فعالیت‌های میدانی نیروهای مقاومت جمع‌آوری می‌شود، در اختیار متخصصان قرار می‌گیرد و از آنها در جنگ‌های آینده استفاده می‌شود.
در عرصه میدانی این دیدبانی‌ها همه فعالیت‌های پشت جبهه، گشت زنی‌های روزانه و تجهیزات دشمن را در بر می‌گیرد. در نهایت اطلاعات به دست آمده در تنش‌های میدانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اطلاعات رصد شده با استفاده از ابزارهای پیشرفته‌ای که در اختیار ماست ضبط می‌شود و در اختیار نیروها قرار می‌گیرد. اطلاعاتی که ما رصد می‌کنیم عنصری مهم در نبرد با دشمن صهیونیستی است.
و فی اطار التعبیر الصهیونی
رژیم صهیونیستی که از برج‌های دیدبانی خشمگین است، از هر تنش میدانی برای هدف قرار دادن آنها بهره برداری می‌کند. اما نیروهای مقاومت به سرعت نقاط دیدبانی را بازسازی می‌کنند. گروه‌های مختلف مقاومت در مرزها تاکنون بیش از 20 شهید تقدیم کردند و برای اینکه رصد لحظه به لحظه دشمن ادامه داشته باشد، همه خطرها را تحمل می‌کنند.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال بانوان ایران در مسابقات آسیای مرکزی کافا تیم ترکمنستان را شکست داد. تیم ملی فوتبال بانوان ایران در سوم دیدار خود در مسابقات کافا با مساف ترکمنستان رفت و با نتیجه 4-0 این تیم را شکست داد. گل‌های این دیدار را هستی فروزنده، ملیکا متوالی، افسانه چترنور و محدثه زلفی به ثمر رساند. ملی پوشان ایران پیش از این تیم‌های قرقیزستان و تاجیکستان را مغلوب کردند. تیم ملی ایران در آخرین مسابقات خود مقابل ازبکستان قرار می‌گیرد. پاکستان تولید کننده 80% توپ فوتبال در جهان. اگرچه تیم ملی پاکستان در فوتبال حرف چندانی برای گفتن ندارد، ولی این کشور یک از بزرگترین تولید کننده توپ فوتبال دنیا است. گزارش خبرنگار ما را در این خصوص از این کشور می‌شنوید.
پاکستان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده توپ فوتبال در جهان. اگرچه تیم ملی پاکستان در فوتبال حرف چندانی برای گفتن ندارد، ولی صنعتگران این کشور سهم 80% در تولید و صادرات توپ فوتبال در جهان دارند.
این توپ دستدوزه و از چرم با کیفیت پاکستانی تولید شده.
توپی که در پاکستان تولید میشه جزو با کیفیت ترین توپهای جهانه و باعث شده نشانهای بزرگ جهان نیازهای خود را به پاکستان سفارش بده.
اینجا هم سیالکوت قطب تولید توپ فوتبال، شهری که مرکز دوخت و تولید توپ فوتبال در جهان است و نزدیک به 100,000 نفر از مردمانش از طریق این صنعت امرار معاش می‌کنند.
فوتبال جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے
صنعت توپ سازی نقش مهمی در اشتغال و صادرات کشورمان دارد و باید از این صنعت حمایت شود.
دقت در تولید و ظرافت در دوخت توسط پاکستانی‌ها باعث شده که توپ تولیدی این کشور دارای کیفیت بالا با شهرت جهانی باشد.
شرکت ما 100% تولیداتش را به کشورهای مختلف جهان صادر می‌کند و تولیدات ما تایید فیفا را نیز دارند.
دلیل اصلی موفقیت پاکستان در صنعت تولید توپ فوتبال وجود صنعت چرم موفق در این کشور است و همین باعث شده کمپانی‌های مشهور دنیا سفارش‌های خود را برای تولید توپ فوتبال به کارخانه‌های پاکستانی بدهند.
این نماد دقت و هنر تولید کنندگان پاکستانیه که حاصل یک کار گروهیه.
برای نخستین بار توپ فوتبال پاکستان در مسابقات جام جهانی 1982 میلادی مورد استفاده قرار گرفت و از آن سال تا کنون فیفا توپای فوتبال برای مسابقات جام جهانی را به صنعتگران سیالکوتی سفارش می‌دهد. پاکستان با تولید سالانه 50 میلیون توپ فوتبال و صادرات آن به تمام دنیا به طور میانگین 205